ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 16 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. عزیزان، به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله که من الهی روانشاد در اون میزبانی رو به عهده دارم و شما رو با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صفحه نخست همکارانم رضا جمالی است. عزیزان، اجازه بدید که با او آغاز کنیم و آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. نتایج انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نشان می‌دهد که حزب دموکرات توانسته کنترل مجلس نمایندگان این کشور را از حزب جمهوری‌خواه بگیرد، اما حزب جمهوری‌خواه همچنان اکثریت را در مجلس سنا در اختیار خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش خود به انتخابات میان دوره‌ای کنگره در صفحه کاربری توییترش نتایج انتخابات را موفقیتی بزرگ خوانده است. موفقیت زنان در این انتخابات چشمگیر بوده، از جمله برای نخستین بار دو زن مسلمان از ایالت‌های مینوسوتا و میشیگان راهی کنگره آمریکا شدند. همچنین یک بومی آمریکایی و یک زن 29 ساله هم به عنوان جوانترین عضو کنگره انتخاب شدند. آنا اسکمانی به عنوان نخستین زن آمریکایی ایرانی تبار هم وارد مجلس ایالت فلوریدا شده است. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از تصمیم سویفت در قطع دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به امکانات این نهاد مالی ابراز تأسف کرد. به گزارش رویترز، سخنگوی امور خارجی کمیسیون اروپا روز چهارشنبه تصمیم سویفت را تأسف‌آور توصیف کرد. سویفت، شبکه پیام‌رسان انتقال مالی، روز دوشنبه همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به این سامانه را به دلیل آنچه حفظ انسجام سیستم مالی بین‌المللی خان قطع کرده است. سویفت، شبکه جامع در زمینه ارسال پیام برای نقل و انتقال پول بین بانک‌های جهان محسوب می‌شود و بدون خدماتش معامله بانک‌های ایرانی حتی با مشتریانی که حاضرند با وجود تحریم‌های آمریکا با آن کشور معامله کنند دشوار می‌شود. در خبر دیگر، دمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه، با انتقاد از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت شواهدی درباره نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران وجود ندارد. آقای مدودیف در جریان دیدار با شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین در پکن، اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا علیه ایران و همچنین روسیه و نیز ایجاد محدودیت در واردات از چین و اتحادیه اروپا را تلاشی برای حل مشکلات سیاسی داخلی در آمریکا دانست. روسیه و چین پیشتر از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقاد کرده و گفته بود به مبادلات تجاری با ایران ادامه خواهند داد. مایک پومپو، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در گفتگو با همتای دانمارکیش بر اهمیت اقدامات دست جمعی در اتحادیه اروپا علیه آنچه اقدامات تروریستی تهران در خاک اروپا خواند تأکید کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا از این گفتگو آمده که آقای پومپو گفته است کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی واکنشی است به همین گونه رفتار به گفته او انزجار آور رژیم ایران. در همین حال پلیس دانمارک هم اعلام کرد که 3 عضو گروه موسوم به جنبش مقاومت الاهواز را به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح ایران که روز 31 شهریور روی داد بازداشت کرده است. سخنگوی پلیس دانمارک اسامی افراد بازداشت شده را اعلام نکرده، اما گفته آنها به دلیل نقض قوانین دانمارک ممکن است به جریمه مالی یا زندان تا 2 سال محکوم شوند. به گفته او ستایش یا اعلام حمایت از حملات مسلحانه بر اساس قوانین دانمارک جرم محسوب می شود. در جریان حمله به رژه نظامی در شهر اهواز دست کم 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر هم زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسماً مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، اما مقامات ایران گروه جیش الاهواز را مسئول این حمله دانستند. رئیس جمهوری ترکیه از آمریکا به خاطر گشت زنی مشترک نیروهایش با شبه نظامیان عمدتاً کرد در شمال سوریه انتقاد کرده و گفته این اقدام میتواند در مناطق مرزی مشکلات زیادی ایجاد کند. رجب طیب اردوغان در همین حال ابراز امیدواری کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جلوی این اقدام را بگیرد. بر اساس اعلام دفتر رئیس جمهوری ترکیه، آقای اردوغان قرار است در جریان گرد همایی سران کشورها در مراسم پایان جنگ جهانی اول در پاریس با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بر اساس نتایج اولیه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان کنترل سنا را خواهند داشت. در این باره و تأثیر این نتایج در عرصه‌های مختلف خواهیم شنید. وزیر نفت ایران در نامه‌ای به دبیرکل اوپک خواستار توقف کار کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک شد.
این که ایراد میگیرن که بعضی از کشورها دارن تولید میکنن، این ایراد وارد نیست، برای این که خود شورای اوپک در اون تاریخ با این تصمیم موافقت کرده، بنابراین پایه اساسی نداره این ایراد های زنگنه.
توسعه بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا معاف شده است.
از نظر اینکه منطقه سیستان و بلوچستان رو با سرمایه‌گذاری‌هایی که میشه و این یکی از به حساب فقیرترین قسمت‌های ایرانه، این رو به این کمک می‌کنه.
و برنامه هفتگی صحنه، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. انتخابات میان دوره ای آمریکا روز سه‌شنبه در ایالت‌های مختلف آن کشور برگزار شد. در این دور از انتخابات 435 نماینده مجلس نمایندگان، 35 سناتور و 36 فرماندار ایالتی انتخاب می‌شوند. بر اساس نتایج اولیه رأی‌گیری، دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان و جمهوری‌خواهان کنترل مجلس سنا را به دست گرفتند. همکارم جمشید زند که انتخابات میان دوره ای آمریکا را دنبال کرده هم اکنون در استودیو همراه ماست. آقای زند، سوال اول از شما اینه که نتایج اعلام شده تا الان چه هست و چه افراد جدیدی به کنگره آمریکا راه پیدا کردن؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. نتایج رأی‌گیری روز سه‌شنبه هنوز ادامه داره و نتایج نهایی اعلام نشده، ولی بر اساس نتایجی که تا الان اعلام شده، دموکرات‌ها تونستن 222 کرسی در مجلس نمایندگان به خودشون اختصاص بدن که برای کنترل مجلس نمایندگان به 218 کرسی احتیاج داشتن و بیشتر از اون هم کسب کردن و احتمال داره بیش از 10 تا هم دوباره در ساعات آینده به کرسی‌های دموکرات‌ها اضافه بشه. اما حزب جمهوری‌خواه که کنترل مجلس نمایندگان رو امروز هم در دست داره، تا الان 200 کرسی رو به خودش اختصاص داده. در مجلس سنا وضعیت فرق میکنه و جمهوری‌خواه‌ها نه تنها تونستن کنترل مجلس رو در دست خودشون نگه دارن، بلکه احتمال داره که تعداد بیشتری سناتور رو هم جمهوری‌خواه هم وارد مجلس سنا بشن. تا الان دموکرات‌ها 45 سناتور رو در مجلس سنا دارن و جمهوری‌خواه‌ها دست کم 51 کرسی که بر اساس نظرسنجی‌ها و آرایی که اعلام شده احتمال داره 2 تا 4 کرسی هم به کرسی‌های جمهوری‌خواهان در مجلس سنا اضافه بشه. از نکات مورد توجه در این دور از انتخابات میشه به شرکت وسیع زنان چه در رأی‌گیری و چه کاندید شدن زنان برای راه یافتن به کنگره آمریکا اشاره کرد که به گفته برخی از تحلیلگران و مطبوعات آمریکا بی سابقه است. همچنین میشه به انتخاب دو زن مسلمان که حتی یکی از اونها با روسری در کارزار انتخاباتی شرکت میکرد اشاره کرد که این دو زن از ایالتهای مینسوتا و میشیگان به مجلس نمایندگان راه یافتند. دو زن سرخ پوست آمریکایی هم بر اولین بار به کنگره راه پیدا کردند و حتی یک زن 29 ساله در نیویورک که جوانترین نماینده کنگره آمریکا قلمداد میشه از وقایعی بودند که در این انتخابات به وقوع پیوست. اما در مورد واکنش آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور، در اولین واکنشش گفت که این دور از انتخابات میان دوره‌ای پیروزی بزرگی برای جمهوری خواهان هستش. خانم نانسی پلوسی هم که رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان هست گفت که روز جدیدی هست. در بازارهای اقتصادی، در بازارهای بورس جهانی هم برگزاری و اعلام نتایج با استقبال روبرو شد و تمام بازارهای جهانی در آسیا، آمریکا و در داخل اروپا هم ارزش سهام رشد کرد، در بعضی بازارها تا 2% رشد کرد.
و سوال دوم اینه که با توجه به نتایج اعلام شده از چه انتظاری میشه از هر دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا یا در واقع کنگره داشت؟
تا امروز کنترل دولت از آقای ترامپ، مجلس نمایندگان جمهوری خواهان و مجلس سنا جمهوری خواهان بود، ولی با تغییر و تحولاتی که در انتخابات روز سه‌شنبه ما شاهدش هستیم، مجلس نمایندگان که الان به دست دموکرات‌ها افتاده و از وظایف اصلیش اصولا قانونگذاری در مورد مسائل داخلی و کنترل بودجه و مسائل مالی آمریکا هست که ممکن آقای دولت آقای ترامپ رو و جمهوری خواه رو با چالش‌هایی در این زمینه به ویژه در زمینه بودجه و پرداخت طرح‌ها و پروژه‌هایی که آقای ترامپ و جمهوری خواهان دارن مواجه بکنه. اما در مقابل مجلس سنا که اصولا نقش برجسته‌ای در سیاست خارجی و تعیین خط و مشی سیاست خارجی و کمک به رئیس جمهور داره ایفا می‌کنه، هنوز در دست سناتورهای جمهوری خواه هست که قوی تر هم شدن، ممکنه 2 تا 4 صندلی اضافه هم به دست بیارن که این میتونه در ادامه سیاست های خارجی آقای ترامپ به اون کمک بکنه تا حدودی.
خب سپاسگزارم از جمشید زند، همکارمون که انتخابات میان دوره ای آمریکا رو دنبال کرده بود و همکنون به پرسش های ما پاسخ داد. اجازه بدید که بریم به سراغ عباس میلانی، تحلیلگر سیاسی که از آمریکا روی خط تلفن ما هستند. و آقای میلانی به شما سلام میکنیم، اگر صدای من رو دارید اجازه بدید که سوال اول رو مطرح کنم و اون اینه که این نتایجی که ما هم اکنون در موردشون شنیدیم بر سیاست داخلی آمریکا چگونه تأثیری میتونه داشته باشه؟
با عرض سلام، من محسن میلانی هستم.
با پوزش از شما
حضورتون خواهش میکنم. این انتخاباتی که دیشب تمام شد از چند لحاظ خیلی در رابطه با سیاست‌های داخلی آمریکا اهمیت داره. یکی این که اول از همه اینه که تعداد کسایی که در این انتخابات میان دوره‌ای شرکت کردند تقریبا از تعداد انتخابات قبل حداقل تا این 10 سال اخیر بیشتر بوده، مخصوصا تعداد جوان‌ها و خانوم هایی که در این انتخاب شرکت کردند. مسئله دوم این که دوران تک حزبی در آمریکا تمام شد، به خاطر اینکه حداقل مجلس نمایندگان امروز اکثریتش در دست دموکرات هاست، یعنی از ژانویه در دست دموکرات ها خواهد بود. جمهوری خواه ها البته کنترل سنا رو خواهند داشت. مسئله دیگه که خیلی مهمه به نظر من، بیشتر از 100 خانوم زن آمریکایی در این انتخابات پیروز شدند و این نشون میده که زنهای آمریکایی هرچی بیشتر دارن وارد مرحله سیاسی میشن. و خلاصه آخرین مطلب این که با در نظر گرفتن این که تعداد کسایی که رأی به کاندیداهای دموکرات دادن خیلی میلیون ها نفر بیشتر از جمهوری خواه هاست، با این حال این نشون میده که جامعه آمریکا داره بیشتر به طرف دو قطبی شدن میره و یه شکاف خیلی عظیمی بین شهرهای گنده، مناطق نزدیک به دو اقیانوس و حومه های بزرگ شهری از یه طرف و مناطق کشاورزی ایالت های کوچکتر آمریکا که در وسط مرکز آمریکا هستن به وجود آمده و این در انتخابات 2020، یعنی دو انتخابات ریاست جمهوری 2 سال دیگه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
سپاسگزارم برای اون دسته از شما شنوندگان گرامی که تازه به ما پیوستید. یادآوری میکنم که آقای محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، روی خط تلفن ما هستند و به پرسش های ما در مورد انتخابات میان دوره آمریکا که روز سه‌شنبه در ایالت های مختلف برگزار شد پاسخ میدن. آقای میلانی، در مورد اهمیت مجالس، یعنی مجلس نمایندگان و سنا، سوالاتی رو فکر کردیم که از شما بپرسیم و اون اینه که گفته میشد که مجلس سنا اهمیت ویژه‌ای داره، هرچند که مجلس نمایندگان هم به نوبه خودش دارای اهمیت است، اما گفته شده بود که سنا برای رئیس جمهوری آمریکا به ویژه مهمه. علت این چه بود؟
من فکر نمی کنم این صحبت صحیح باشه. این نیست که سنا مهمتر از کنگره آمریکاست. مهمترین رولی که کنگره مجلس نمایندگان داره در رابطه با پوله و هر دوی اینها مهم هستند. یعنی سیستم آمریکا طوری درست شده که از یه سری مطالب سنا خیلی رول مهمتری رو بازی میکنه و از یه سری مطالب مجلس نمایندگان. در هر صورت موقعی که کنترل از دست یک حزب به حزب دیگه میره، معنیش این خواهد بود که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ مجبور خواهد شد که با دموکرات‌ها در رابطه با برنامه‌های دو سال آینده صحبت بکنه و گفتگو بکنه و به یه موافقتی برسن. در صورتی که اگر جمهوری‌خواها کنترل هر دو خونه رو داشتن، یعنی هر دو مجلس رو داشتن، احتیاجی نبود که با هم دیگه به یه تفاهمی برسن. بنابراین من فکر می‌کنم که این انتخابات هم پیروزی بزرگی برای دموکرات‌ها بود و هم یه پیروزی برای جمهوری‌خواها، برای خاطر اینکه مجلس نمایندگان امروز در دست دموکرات‌ها، از دو ماهیه در دست دموکرات‌ها خواهد بود و جمهوری‌خواها هم تونستن که اکثریت خودشونو در سنا زیادتر بکنن. و معمولاً هم موقعی که سیستم آمریکا تقسیم میشه، به نظر من تصمیم گیری خیلی مشکل تر میشه و بنابراین دعواهای سیاسی که تو آمریکا بود برای دو سال آینده ادامه خواهد داشت.
آقای میلانی، تصور میکنید که سیاست خارجی آنگونه که همکار ما پیش از شما توضیح میدادن تا حدی در دست سنای آمریکا احتمالاً خواهد بود؟ شما تصور میکنید که اصولاً الان تعیین این دو مجلس چگونه تأثیری بر سیاست خارجی دولت آقای ترامپ و اصولاً آمریکا داشته باشه و چگونه تأثیری بر ایران و روابط آمریکا و ایران و سیاست‌های آمریکا در برابر ایران خواهد گذارد؟
سیستم سیاسی آمریکا و قانون اساسی آمریکا هر دو خیلی واضح نشون میده که تصمیم گیر نهایی تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در دست رئیس جمهور آمریکاست. یعنی اگر شما مسائل سیاسی داخلی آمریکا رو با مسائل سیاست خارجی مقایسه کنید، متوجه میشید که کنگره آمریکا در رابطه با مسائل داخلی خیلی کنترل میتونه داشته باشه و خیلی تاثیرگذار میتونه باشه روی سیاستی که قوه اجرایی داره. اما وقتی که به سیاست خارجی میاد، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هستن که سیاست خارجی این کشور رو تعیین میکنن. اما با این حال هر دو مجلس، هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا، میتونن تأثیر بذارن روی سیاست‌های آمریکا، ولی تعیین کننده نخواهند بود. برای مثال از ژانویه که دموکرات‌ها کنترل خواهند داشت، کمیته‌های مختلفی در مجلس نمایندگان هست که در این کمیته‌ها دموکرات‌ها میتونن از آدم‌های مختلف که مخالف سیاست‌های خارجی آقای ترامپ هستن دعوت بکنن که اینا برن کنگره و صحبت بکنن و بنابراین میتونن فشاری بیارن به آقای ترامپ و میتونن یه مقداری دست ایشون رو ببندن. ولی این که بتونن تغییری در سیاست بدن به هیچ وجه، در رابطه با ایران هم همین خواهد بود. ممکنه بتونن در اینجا و اونجا یه سری فشارهایی بیارن، وزیر امور خارجه رو به مجلس بیارن، سوال و جواب بکنن، اعضای کابینه رو بیارن به مجلس و سعی بکنن که سوالهای جدی از اینها بکنن. این کارها رو میتونن بکنن و این کارها ممکنه باعث این بشه که سیاست آمریکا یه مقداری تغییر پیدا کنه. ولی اگر رئیس جمهور آمریکا نخواد این تغییرات پیدا بشه، نه مجلس نمایندگان و نه سنا قدرت دارن سیاست خارجی آمریکا رو تغییر بدن و سیاست خارجی آمریکا رو در رابطه با ایران تغییر بدن.
پس با تحلیل شما رو اگر درست تعبیر بتونم بکنم، اینه که وضعیت ایران تغییری نخواهد کرد مگر با تغییر فکر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مجالس نمیتونن فشار بیش از اندازه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا بیارن.
کاملا درسته. فقط من یک اشاره بکنم، تغییر نمیتونن بدن ولی فشار زیاد میتونن بیارن و دست و پای رئیس جمهور رو میتونن تا یه مقداری ببندن. این خیلی فرق داره با اینکه شما سیاست یک کشوری رو، سیاست خارجی آمریکا رو تغییر بدید. بنابراین این نکته خیلی نکته ظریفیه. تغییر سیاست نمیتونن ولی میتونن دست و پای رئیس جمهور آمریکا رو در اینجا و اونجا ببندند.
آقای محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا، با ما همراه بودید. سپاسگزاریم از این همراهی شما.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. از شما شنوندگان خوبمون درخواست میکنیم که ساکت نمونید و در هر موردی از جمله انتخابات میان دوره ای آمریکا، تاثیر اون بر سیاست خارجی آمریکا و هر آنچه که در حول و حوش شما میگذره در ایران و منطقه میتونید با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. تکرار میکنم 00420221122112. و ما روزنامه گاردین روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در رابطه با ادامه تجارت با ایران در آلمان یا فرانسه یک شرکت تصفیه وجوه باز خواهد کرد. این شرکت به کمپانی‌های اروپایی و ایران اجازه خواهد داد تا تحریم‌های تازه آمریکا را دور بزنند. سمیرا قرائی.
روزنامه گاردین در گزارشی روز چهارشنبه مدعی شده است که یک شرکت تصفیه وجوه احتمالاً در فرانسه یا آلمان تأسیس خواهد شد که به کمپانی‌های اروپایی طرف تجارت با ایران اجازه خواهد داد تا تحریم‌های تازه بازگشته آمریکا را دور بزنند. به رغم انتشار اخباری مربوط به حمایت اتحادیه اروپا از ایران، کاظم سجادپور معاون وزیر خارجه ایران در گفتگویی در شهر لندن گفته است که این سازوکار ویژه اروپا برای تجارت با ایران از سرعت و کارآمدی کافی برخوردار نیست. ایران امید داشت که در آخر هفته گذشته، یعنی روزهای شنبه و یک شنبه و پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا در روز دوشنبه، چیزی ملموس و عملی از اتحادیه اروپا بگیرد، که این اتفاق نیفتاد. صحبت از این سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران از دو ماه پیش آغاز شده است، اما همچنان نتیجه ملموس و عملی در پی نداشته است. سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای ایران نقل و انتقال تهاتوری است. این نقل و انتقالات نه به سیستم مالی بین‌المللی که دلار محور است وصل است و نه نیازمند نقل و انتقالات مالی میان کشورهای اروپایی و ایران. این سازوکار چنین عمل می‌کند که یک کمپانی ایرانی محصولاتش را در اروپا می‌فروشد، در این شرکت اعتبار جمع می‌کند و بعد با این اعتبار یا کردیت محصولات دیگری از باقی کمپانی‌های اروپایی می‌خرد. بخشی از نقل و انتقالات بانکی و مالی میان ایران و باقی جهان پیش از این توسط شرکت سویفت انجام می‌شد که با آغاز تحریم‌ها سویفت یا جامعه جهانی نقل و انتقالات بین بانکی اعلام کرد برای چندین بانک ایرانی محدودیت ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا هم روز چهارشنبه بابت این محدودیت‌ها و اقدامات سویفت ابراز تأسف کرده است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که پیش از این هیچ کدام از کشورهای اتحادیه اروپا حاضر به قبول چنین دفتری در خاک خود نبودند و حال گاردین میگوید که این دفتر در آلمان یا فرانسه تأسیس خواهد شد. آلمان و فرانسه هر دو از اعضای پنج به علاوه یک هستند. فرانسه در ماه‌های اخیر به شکل مداوم اعلام کرده است که اتحادیه اروپا باید استقلال مالی داشته باشد و یافتن راهکاری برای ادامه تجارت با ایران به رغم تحریم‌های آمریکا محکی است برای اتحادیه اروپا و استقلال مالیش. برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه مجدداً این صحبت‌ها را در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز مطرح کرد و می‌گوید اروپا اجازه نمی‌دهد آمریکا پلیس تجارت در جهان باشد.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به شما شنوندگان خوبمون.
آقای روحانی میگه که ما در حالت جنگی هستیم. شما از همون اول انقلاب که سفارت رو اشغال کردید استارت جنگ رو زدید. ملت ایران کی میخواد به آرامش برسه که نه جنگ باشه، نه تورم باشه، نه دشمنی با دنیا باشه؟ همونایی که ریختن سفارت رو اشغال کردن الان که بچه هاشون همه تو امریکا هستن. از بالا تا پایین تمام این حاکما دروغگو و فاسد هستید همه تون.
با درود، من میخواستم به این روحانی که با صدای بلند میگه که ما باید با یک زبانی به آمریکا بفهمانیم که با ملت بزرگ و شریف ایران این گونه صحبت نکنن. ملت ایران اگر بزرگ و والاست، چرا توی سیاه‌چال هاست؟ چرا جسد فرشید حکی رو سوزوندید؟ چرا تمام متخصصین محیط زیست رو قرص خوروندید؟ چرا الان تمام روزنامه‌نگاران بهایی‌ها و روشنفکران و آدم‌های خوب در زندانند؟ چرا آقای هاشم خواستار در زندان است؟ چرا به بیمارستان روانی منتقلش میکنید؟
آقای روحانی میگن که ما با این تحریما مقابله میکنیم، سرمایه ها رو به کشور برمیگردونیم، کشور رو دوباره شکوفا میکنیم. البته این حرفا یه 40 سال پیش هم یکی دیگه شون رهبرشون اینو گفت. آقای خمینی گفتن که ما آب و برق مجانی میکنیم، بهتون خونهای مجانی میدیم، اتوبوس مجانی میشه. این شعارا رو همیشه میدن، ولی مردم دیگه واقعا دیگه همه چی رو فهمیدن.
از قول من به آقای ظریف بگین ما کجا خودمون خواستیم اینجور زندگی رو؟ ما کجا خواستیم که جوانامون همه لیسانس و فوق لیسانس بگیرن، بیکار بشینن تو خونه، فقط هر موقع اونا دستور دادن اینا برن تو خیابون فقط بگن مرگ بر آمریکا، باز بیان بشینن تو خونه؟ کجا بچهای ما اینجور زندگی رو خواستیم؟
واقعا تو کشور ایران چه قانونای مسخره‌ای وجود داره. با وجود شورای نگهبان و مجلس مصلحت نظام، این نمایندگان مجلس و رئیس جمهور واقعا هیچ کاره هستن. یعنی این نمایندگان مردم هیچ تصمیمی نمیتونن بگیرن، هم رهبر کاره است هم شورای نگهبان و این شورای خبرگان. 100 رئیس تو این کشور داریم، برای همین هم هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که توسعه بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا معاف شده است. هند مسئولیت توسعه بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد و همراه با افغانستان امیدوار است که با دور زدن پاکستان و استفاده از مسیری کوتاه‌تر تجارت کالا انجام دهند. این تجارت شامل کشورهای آسیای مرکزی نیز می‌شود. روزبه بلهری از رادیو فردا.
هدر نورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور اعلام کرده که پروژه چابهار به خاطر کمک به توسعه اقتصادی افغانستان از تحریم‌ها معاف شده است. افغانستان امیدوار است که با راه اندازی بندر چابهار بتواند کالاهای مورد نیاز خود را بدون استفاده از خاک پاکستان وارد کند. خبرگزاری رویترز در اردیبهشت سال جاری گفته بود پروژه چابهار بالقوه میتواند راهگشای میلیون‌ها دلار تجارت با افغانستان و کاهش وابستگی فعلی این کشور به پاکستان باشد. مقام‌های افغانستان قبلاً اعلام کرده‌اند که هزینه انتقال هر کانتینر کالا از مسیر چابهار به افغانستان حدود $500 تا $1,000 کمتر از مسیرهای بندر کراچی یا بندر عباس خواهد بود. از آذرخش حافظی رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت افغانستان درباره اهمیت بندر چابهار برای آن کشور می‌پرسم.
افغانستان به عنوان کشور محاط به خشکی نیازمند دلیزهای دریایی است که با آگهی‌دهی باید ما را داشته باشیم. هر قدر تعدادی راه زیاد شود، انحصارگری بعضی از همسایه‌ها اثرش بالای اقتصاد ما کمتر شده میده. ما در حال حاضر از بندر کراچی و از بندر عباس استفاده میکنیم. بندر چابهار هنوز کاربرد تجاری نداره و در حال توسعه است و در حال ساختمان است. ما به عنوان کشوری که نیاز داریم تا همه امکانات استفاده بکنیم، با بندر چابهار به خاطر از این ما ضرورت داریم که اگر ما منابع طبیعی خود را خرج بکنیم، باز بزرگ هندوستان که همیشه تمایل به این مورد داشته خریدار منابع زیرزمینی ما و مواد خام است، مخصوصا فلزات رنگه. قبلا هم یک کنسرشیوم هندی قرار بود که بیایه معدن هاجیگک بگیره و سالانه 15 میلیون تن سنگ آهن از جیب ببره. یکی از دلایل علاقمندی هندوستان به بندر چابهار هم همین بود و دلیل دومشی بود که اینا از طریق چابهار افغانستان میخوان با آسیای مرکزی دوستوب داشته باشن و تکنولوژی خود را بفرستن و اجناس صادراتی خود را ارسال بکنن و در مقابلش باز مواد خام و پنبه به دست بیارن. و دیگه بنادر بسیار مزدحم است، مثلا بندر کراچی ما آدم باید منتظر بشه تا نوبتش برسه، یا بندر عباس همچنان. ولی بندر چابهار اختصاصا برای افغانستان و آسیای مرکزی و هندوستان در نظر گرفته شده بود. به این خاطر برای ما در دراز مدت و در میان مدت اهمیت داره.
در همین حال هند که روابط پرتنش و مشکلات ارضی با پاکستان دارد، توسعه بندر چابهار را بر عهده گرفته و امیدوار است که از این طریق بدون نیاز به پاکستان روابط تجاری خود را با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. دولت هند یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که بندر چابهار تا سال آینده میلادی راه اندازی خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های آمریکا مانع توسعه آن نشود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفته که پروژه خط آهن چابهار به افغانستان برای انتقال کالاهای مجاز مانند مواد غذایی و دارو از تحریم‌ها معاف است. موافقت نامه تأسیس خط آهن بین ایران، هند و افغانستان در خرداد سال 95 امضا شد. این خط آهن از چابهار آغاز می شود و پس از عبور از زاهدان به مرز افغانستان می رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آن زمان با اشاره به اهمیت بندر چابهار برای اقتصاد استان سیستان و بلوچستان، ایران و کشورهای منطقه و جهان گفته بود:
خوشحالیم از اینکه ظرفیت این بندر از 2.5 به 8.5 میلیون تن افزایش پیدا کرده و کشتی‌های بالای حدود 100 هزار تنی میتونن در اینجا پهلو بگیرند. دو پست اسکله برای کشتی‌های کانتینر بر اختصاص داده شده.
کامران دادخواه استاد دانشگاه در آمریکا با اشاره به اهمیت و سودآور بودن پروژه توسعه چابهار برای ایران به رادیو فردا گفته است:
این پروژه از سه جهت بسیار خوبه. یکی این که ایران میشه یک نقطه عطفی برای ارتباط بین کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیایی و حتی جنوب خلیج فارس و غیره، بنابراین از این نظر بسیار خوبه. از نظر این که منطقه سیستان و بلوچستان رو با سرمایه گذاری هایی که میشه و این یکی از به حساب دقیق‌ترین قسمت های ایرانه، این رو به این کمک میکنه و از طرف دیگه این امکان رو میده که بسیاری از کالاهای ایران که در گذشته صادراتش به حتی کشورهای بسیار نزدیک گران تمام شد، ارزان‌تر تمام بشه.
هند پیش از این حدود 100 میلیون دلار برای ساخت یک جاده 220 کیلومتری در غرب افغانستان برای ارتباط با بندر چابهار هزینه کرده بود و برای توسعه بندر چابهار نیز قرار بود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کند که بخشی از این سرمایه گذاری انجام شده است. بندر چابهار تقریبا در 100 کیلومتری بندر گوادر پاکستان قرار دارد. چین در حال حاضر مشغول توسعه بندر گوادر است. هند به هر دو کشور چین و پاکستان به عنوان رقیب نگاه می کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و نوبت می رسد به سرخط مهمترین خبرها. نتایج انتخابات میاندوره کنگره آمریکا نشان می‌دهد که حزب دموکرات توانسته کنترل مجلس نمایندگان و حزب جمهوری‌خواه همچنان اکثریت را در مجلس سنا در اختیار خواهد داشت. پلیس دانمارک می‌گوید سه عضو گروه موسوم به جنبش مقاومت الاهوازی را به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح ایران که روز 31 شهریور ماه روی داد بازداشت کرده است. مشاور ارشد کرملین روز چهارشنبه از ملاقات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در پاریس و بونس آیرس خبر داد. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از تصمیم سویفت مبنی بر قطع دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به امکانات این نهاد مالی ابراز تأسف کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در گفتگو با همتای دانمارکیش بر اهمیت اقدام جمعی در اتحادیه اروپا علیه آنچه اقدامات تروریستی تهران در خاک اروپا خواند تاکید کرد. سخنگوی دولت روسیه میگوید نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیری بر روابط مسکو و واشنگتن نخواهد گذاشت، چرا که به گفته او این روابط به اندازه کافی بد هست. و اما وزیر نفت ایران با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت همان اوپک خواهان توقف کار کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک شده است. کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک و کمیته فنی مشترک از آغاز سال 2017 میلادی هنگام توافق اعضای اوپک و غیر اوپک به رهبری روسیه برای کاهش تولید نفت نظارت بر تعهد اعضا و بررسی وضعیت بازار نفت را بر عهده داشتند. بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برخی اعضای اوپک در کمیته‌های نظارتی و فنی مشترک را به تلاش برای استفاده ابزاری و سیاسی از آن دو کمیته در حمایت از سیاست‌های واشنگتن علیه تهران متهم کرده است. به گزارش سایت رسمی شرکت ملی نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه در نامه خود به محمد بارکیندو، کمیته یاد شده با کمیته فنی مشترک را دور شده از اهداف اولیه تشکیل آنها خوانده، کارشان را حافظ منافع جمعی اوپک ندانسته است. آیا اعتراض بیژن زنگنه برای توقف کار کمیته ها میتواند کارایی داشته باشد؟ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا آن را وارد نمیداند.
اعتراض ایشون واقعا درست نیست، برای اینکه در جلسه 22 ژوئن که در وین کنفرانس گزاره اوپک تشکیل شد، اینها 32 میلیون و 500 هزار بشکه روی اون به توافق رسیدن و گفتن از کشورهایی که نتونن میزان تعیین شده رو تولید کنن، دیگران میتونن جبران کنن. اینکه ایراد میگیرن که بعضی از کشورها دارن تولید میکنن، این ایراد وارد نیست، برای اینکه خود شورای اوپک در اون تاریخ با این تصمیم موافقت کرده، بنابراین پایه اساسی نداره این ایراد آقای زنگنه.
در آغاز سال 2016 به دنبال سقوط بهای نفت به زیر بشکه‌ای 30 دلار، اوپک با برخی تولید کنندگان به رهبری روسیه که عضو اوپک نیستند با هدف کاهش تولید و افزایش قیمت نفت به گفتگو پرداخت و در اواخر همان سال توافق شد که اوپک روزانه 1,200,000 بشکه و کشورهای غیر اوپک تا حدود 600,000 بشکه از تولیدشان بکاهند. با این وجود در تابستان تولید نفت برخی کشورها به ویژه ونزوئلا در حدی تنزل یافت که کاهش تولید را عملاً به 2,800,000 بشکه در روز رساند. پس از آن اعضای اوپک و غیر اوپک بران شدند تولید نفت را 1,000,000 بشکه در روز افزایش دهند تا به همان کاهش توافق شده 1,800,000 بشکه برسند. تهران بران بود تنها کشورهایی که کاهش تولید داشتند باید تولیدشان را افزایش دهند، گرچه بسیاری از اعضای اوپک و غیر اوپک اعلام کردند هر کشوری که بتواند باید بر تولید بیافزاید. اگر نامه بیژن زنگنه و درخواست وی برای توقف فعالیت کمیته‌های نظارتی و فنی مشترک اعضای اوپک و غیر اوپک حاصلی ندارد، اصولاً چرا چنین نامه‌ای نوشته شده است؟ شاهین فاطمی در پاریس.
به نظر من بیشتر سیاسی تا واقعا قانونی و اقتصادی و بیشترش هم چشم همچشمی با عربستان سعودیه، یعنی اینطور وانمود بشه که عربستان سعودی از چکنی کرده و سودجویی میکنه و یک نوع اعتراض به اصطلاح تبلیغاتی علیه عربستان سعودیه.
بنابر گزارش رسمی اوپک، طی 6 ماهه آوریل تا سپتامبر تولید روزانه نفت ایران حدود 375,000 بشکه و ونزوئلا 190,000 بشکه کاهش یافته، هرچند کل تولید اوپک بیش از 600,000 بشکه افزایش یافته است. افزایش چشمگیر تولید اوپک در ماه اکتبر همزمان با ادامه کاهش تولید ایران و ونزوئلا نیز به تازگی گزارش شده است. شاهین فاطمی، کارشناس مسائل اقتصاد و نفت، در گفتگو با رادیو فردا مسئله اصلی در این گیرودار را تصاحب سهمیه و مشتریان نفت ایران می‌داند.
این مسئله اساسی اینه که اینا میتونن جای به تدریج مشتری های ایران رو جای اونها رو بگیرن، یعنی نفت برای خریدار فرق نمی کنه که از چه کشوری هست و خب ایران هم سهمیه ای داره، ایران هم تولیدش سنتی داره و اگر این بازار رو از دست بده، مخصوصا در شرایط فعلی که زیاد بازار نفت گرم نیست و با تمام شدن فصل زمستان، این مسئله از نظر درآمد و از نظر بازار برای جمهوری اسلامی مهمه. ایراد اساسی اگر وارد باشه اونجاست. اینا نگران هستن که مشتری‌های سنتی نفت ایران رو از دست بدن، اما مشکل اساسی تولید ایرانه که حتی برای اون سهمی هم که داره تولیدش واقعا کفا نمیده. هنوز اوپک 32,500,000 بشکه که در کنفرانس وین تصمیم گرفته بودن رد نشده و جنگ سیاسی که با عربستان وجود داره به نظر من دخیل در این اعتراضی که آقای زنگنه کرده، چون هدف از این اعتراض عربستان سعودیه.
کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک مرکب از روسیه، ونزوئلا، عمان، الجزایر، کویت و امارات متحده عربی است. کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک و کمیته فنی مشترک قرار است روز شنبه در امارات متحده عربی تشکیل جلسه دهند. کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک و کمیته فنی مشترک از آغاز سال 2017 میلادی هنگام توافق اعضای اوپک و غیر اوپک به رهبری روسیه برای کاهش تولید نفت، نظارت بر تعهد اعضا و بررسی وضعیت بازار نفت را بر عهده داشتند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد که 3 تن از اعضای یک گروه ایرانی در تبعید را به اتهام حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرایی بشنویم.
پلیس دانمارک 3 نفر از اعضای یک گروه ایرانی تبعیدی در این کشور را به اتهام حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز بازداشت کرد. این افراد از اعضای جنبش عربی آزادی بخش اهواز یا همان الاهوازی‌اند. پلیس دانمارک در روزهای اخیر مشغول بررسی بود تا ببیند آیا این افراد از حمله مرگبار به رژه نظامی در شهر اهواز در روز 31 شهریور ماه حمایت کردند یا خیر. در جریان آن حمله که توسط 4 فرد ناشناس انجام شده بود، 24 تن کشته شدند. پس از آن اتفاق جمهوری اسلامی بلافاصله انگشت اتهام را به سوی گروه الاهوازی گرفت و سفرای کشورهای هلند، دانمارک و بریتانیا را احضار کرد و مراتب اعتراض خود را به این کشورها برای پناه دادن به گروه‌های عرب جدایی طلب اعلام کرد. اما بیش از 1 ماه پس از این اتفاقات اندرس ساموئلسون وزیر خارجه دانمارک اعلام کرد فردی نروژی با اصالت ایرانی دستگیر شده که از خانه و از اعضای جنبش الاهوازی عکاسی می کرده و عکس ها را برای جمهوری اسلامی ایران ارسال می کرده است. وزیر خارجه دانمارک مستقیما انگشت اتهام را به سوی ایران و سیستم های امنیتی ایرانی گرفت که مشغول طراحی یک آدمکشی در خاک دانمارکند. وزیر خارجه دانمارک تأکید کرده بود که اقدام ایران غیر قابل قبول است، اما این کشور تحقیقاتی را هم انجام خواهد داد تا ببیند آیا افراد مذکور در خاک دانمارک دست به اقدامات غیرقانونی زدند یا خیر. حمایت از حمله به رژه نظامی اهواز یکی از مواردی بود که وزیر خارجه دانمارک در آن زمان به آن اشاره کرده بود. حال 10 روز پس از آن صحبت‌ها دانمارک می‌گوید 3 تن را دستگیر کرده است که اتهامشان حمایت از افرادی است که دست به حمله به رژه نظامی اهواز زدند. اسامی افراد دستگیر شده به شکل رسمی توسط پلیس دانمارک اعلام نشده است. ستایش یا اعلام حمایت از حملات مسلحانه در دانمارک جرم است و فرد مجرم ممکن است به 2 سال زندان یا پرداخت جریمه مالی محکوم شود. ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهیتون. و آخرین گزارش پیش از اینکه بپردازیم به برنامه هفتگی صحنه این هست که 5 گزینه نهایی شهرداری تهران برای 3 بار در 1.5 سال گذشته از سوی اعضای شورای شهر تهران انتخاب شدند تا یکی از آنها به عنوان شهردار جدید تهران معرفی بشه. با به اجرا در آمدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان، محمد علی افشانی شهردار فعلی تهران میباید از سمتش کنارگیری کند. رسول کشتپور عباس آخوندی، بیژن هناچی، کامل تقوی نژاد و غلامرضا انصاری 5 گزینه نهایی برای پست شهرداری تهران هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهرداد سید عسکری شورایار پیشین تهران ساکن نروژ رو درباره گزینه های شهرداری تهران جویا شده.
5 گزینه شهرداری تهران را اگر بخواهیم طبقه بندی بکنیم، دسته اول کسانی که سابقه و تحصیلات مرتبط دارند، دسته دوم افرادی که سابقه مرتبط و تحصیلات غیر مرتبط، و دسته سوم نه سابقه مرتبط و نه تحصیلات غیر مرتبط دارند. از میان این 5 کاندیدا آقای رسول کشتپور تحصیلاتشون غیر مرتبط هست، اما سابقه شون بسیار مرتبط هست و در این خصوص میتونن گزینه خوبی باشن. آخوندی هرچند که در مدت تصدی خودشون در دوره آخرین دوره وزارت خودشون عمل کرده خوبی رو ندارند، اما تحصیلات مرتبطی دارند و امیدوارم که مشی خودشون رو در وزارت بسکن شهرسازی ادامه ندن، چون تحصیلاتشون هم کماکان مرتبطه. آقای پرویز هناچی هم تحصیلاتشون مرتبط هست و هم سوابقشون مرتبط و ایشون رقیب دو شهردار سابق تهران هم در بحث انتخابات بودن. دو کاندیدای دیگه یعنی آقای غلامرضا انصاری و آقای کامل تقوی نژاد نه تحصیلاتشون مرتبط هست و نه سوابق مرتبطی دارند و دقیقاً به خاطر منافع حزبی خودشون، به خاطر تعلقی که به جریان دولت دارند، در لیست این 5 نفر قرار گرفتند.
آقای سید عسکری، آیا تفاوتی از نظر مدیریتی و حتی سیاسی بین محمدعلی افشانی شهردار فعلی با این 5 گزینه نهایی قائل هستید؟
خیر، واقعیتش خیر، به واقعی که همشون از یک جریان سیاسی خاص، از یک طبقه اجتماعی خاص و با یک رویکرد خاص هستن. من فکر میکنم که همون ادامه تفکری هست که در دوران آقای محمدعلی نجفی شروع شد، اما خب بیشتر و بیشتر و داره ضعیف و ضعیفتر میشه نحوه تفکر به خاطر این جابجایی هایی که ما در این چند ساله گذشته داشتیم.
آقای سید عسکری، مسئله شهردار شدن رئیس شورای شهر تهران محسن هاشمی چه در قبل و چه در همین انتخابات فعلی برای شهرداری تهران مخالفان و موافقان زیادی در بین چه اعضای شورای شهر و چه در بین طیف‌های سیاسی داشته. محسن هاشمی سرانجام نپذیرفت که به عنوان گزینه‌ها مطرح باشه. نقش محسن هاشمی رو در این تحولات چطور می‌بینید؟
من فکر میکنم انتخاب آقای هاشمی به عنوان گزینه شهردار تهران بیشتر جنجال آفرین هست، چون اگر ایشون به فکر واقعیت، به فکر خدمت رسانی و به فکر تخت پرش از استفاده از امکانات شهردار نیست، گزینه فعلی که گزینه بیتنشی هست و تقریبا تمامی جناح پذیرفتن و تمامی مردم شهر تهران هم رأی دادن و هم پذیرفتن که ایشون در این جایگاه بشینه، به نظر من گزینه متوازن کننده ای هست. اما اگر ایشون به این نتیجه برسه که برای این پست خیز برداره و تلاشهایی رو بکنه، به نظر من باعث ایجاد تنش‌هایی میشه که در نقطه اول به هیچ عنوان به نفع شهروندان شهر تهران نیست.
آقای سید عسکری، در برخی محافل سیاسی ایران این مسئله مطرح شده که هر کسی که شهردار تهران میشه میتونه از گزینه‌های اصلی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران باشه. آیا در بین این 5 گزینه‌ای که الان معرفی شده برای شهرداری تهران کسی رو در قامت نامزد آینده ریاست جمهوری ایران میبینید؟
این امر متعلق به دوران آقای احمدی نژاد. آقای قالیباف دو بار سعی کرد که از بحث شهرداری تهران استفاده بکنه و برای کاندیدای ریاست جمهوری خیز برداره که هر دو بار با شکست مواجه شد. بعید میدونم این الگو بتونه در شرایط فعلی ایران جواب بده.
مهرداد سید عسکری شورایار پیشین تهران ساکن نروژ به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید سری بزنید به radiofarda.com. وبسایت ما و در اونجا خبرها و گزارش‌های مختلف رو خیلی کامل‌تر از اونچه که در بخش‌های کوتاه خبری رادیویی میشنوید اونجا میتونید بخونید و بشنوید. حتی میتونید مجلات مختلف، حتی سرخط خبرها رو که در حد 2 دقیقه هر نیم ساعت پخش میشه، یعنی رصد نیم ساعت ها پخش میشه، اونجا دنبال کنید و گزارش‌های ویژه وبسایت ما رو هم بخونید. و میتونید همچنین در مورد آنچه که میخونید و آنچه که میشنوید و آنچه که در گوشه و کنار در حول و حوشتون اتفاق میفته با ما در تماس باشید و به دیگر شنوندگان صداتون رو برسونید. 00420221122112. بریم و بشنویم برنامه صحنه رو.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا را گوش می‌دهید. بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره تأثیر افزایش مشکلات اقتصادی بر فعالیت‌های فرهنگی به ویژه بر سینمای ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد. تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. پیش از آغاز این تحریم‌ها، شرایط اقتصادی طی ماه‌های اخیر در ایران تغییرات محسوسی کرده بود و تحلیلگران از تداوم یا حتی سخت‌تر شدن این شرایط به دنبال اعمال تحریم‌های تازه خبر می‌دهند. در این میان فضای فرهنگی و فعالیت‌های مرتبط با آن چه تأثیری از این شرایط می‌گیرند؟ آیا سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی باعث حذف کالا و خدمات فرهنگی از سبد خرید جامعه می‌شود؟ خسرو معصومی از کارگردانان شناخته شده سینما ایران و سازنده فیلم‌هایی چون رسم عاشق کشی و باد در الفزار می‌پیچد، تأثیر این شرایط بر محصولات فرهنگی به ویژه سینما را قطعی اما در دراز مدت می‌داند.
بله تاثیر میذاره ولی در دراز مدت، یعنی امکان نداره مثلا 1 ماه یا 2 ماه دیگه ما متوجه این قضیه بشیم، ولی به مرور که میگذره شما شاید گرونی ها خواهید بود. یعنی امکان نداره اینکه بلیت حتی سینما یا تئاتر هم گرون بشه 100% از همه چی. وقتی اینو دست به دست هم میده با توجه به حالا این حقوق بازنشستگی که 1.200 هم هست که حالا دارن بازنشسته و ازیو میگیرن، مخصوصا دوستان در خانه سینما، من فکر نمی کنم با این پول شما بتونید کوچکترین کاری، یعنی کوچکترین قدمی بردارید که مثلا حالا ارتباط داشته باشه به مسائل فرهنگی تو کشور، چون خیلی سخت میشه.
آمارهای فروش سینما ایران در ماه‌های اخیر از کاهش نسبی تعداد تماشاگران حکایت می‌کند. هرچند در 3 ماه گذشته رکورد فروش سینما ایران با رسیدن فروش فیلم 1000 پا به رقمی در حدود 37 میلیارد تومان شکسته شد، اما سایر فیلم‌های در حال نمایش ارقام چشمگیری را از نظر فروش در مقایسه با فیلم‌های اکران شده در نیمه نخست سال ثبت نکردند. این در حالی است که قیمت بلیت سینماها از ابتدای سال افزایش پیدا نکرده و حتی در اقدامی برای جذب بیشتر تماشاگران روزهای فروش بلیت نیمبها از 1 روز در هفته به 2 روز افزایش یافته است. بر این اساس گروهی سینما رفتن را این روزها ارزان‌ترین تفریح قشر متوسط و فقیر جامعه ایران می‌دانند. خسرو معصومی اما میگوید همین قیمت 15,000 تومان برای بلیت هم برای گروهی گران محسوب میشود.
مقابل مثلا حالا اون بلیت اون تئاتر که 200,000 تومان قیمتشه، بله بلیت سینما خیلی ارزونه، ولی همین 15,000 تومان هم واقعا ندارم بعضی بدم برم بشینم تو سالن سینما. چون ببین یک نفر که نیستن، یه خانواده اگه بخواد مثلا یه تفریح مثلا مثل سینما داشته باشه، حالا یه خانواده 4 نفره، شما حساب کن 60,000 تومان پول بلیت بده، این 60,000 تومانه و خرید حالا مثلا برای بچه تو سینما یه چیزا مثلا میخرن دیگه، رفت و برگشت اینا مجموعا 100,000 تومان میشه. این 100,000 تومان یه مقدار سنگینه، فقط یه دونه بلیت نیست، 15,000 تومان بود اون دردش خوردنی بود.
سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی تنها بر تماشاگران تاثیرگذار نیست، بلکه هزینه‌های تولید محصولات فرهنگی را هم افزایش می‌دهد. هزینه‌هایی که تا همینجا هم درباره تولید فیلم‌ها افزایش‌های چشمگیری نسبت به ارقام سال‌های گذشته نشان می‌دهد. خسرو معصومی که قصد ساخت فیلم تازه‌ای دارد، شرایط تولید را اینچنین توضیح می‌دهد.
تولید سینمایی به نظر من خیلی تاثیر، یه زمانی بود ما تو تو سینما فیلم تولید میکردیم مثلا با 7-8 میلیون تومان، الان داره میرسه به 3-4 میلیارد تومان. یعنی واقعیتش رو که نگاه میکنیم پول هتل یک گروه مثلا 40-50 نفره توی شهرستان برابری میکنه با یک 10 تا فیلمی که در سال 60 یا مثلا 70 ما میساختیم. خیلی همیشه گرون شده. مثلا بازیگر، اگر از بازیگر مثلا بازیگر حرفه شما نخواهید استفاده کنید، میگن که آقا شما که فیلمتون بازیگر نداره ما نمیتونیم اکران کنیم، چون تماشاچی میاد نگاه میکنه اول این فیلم چه بازیگرایی داره، بر اساس اون بازیگرا میره فیلمش انتخاب میکنه، نه بر اساس داستان یا کارگردانی محکم فیلم. خب این ما اینو رد نمیکنیم، این نظر پخشه که فیلم رو انتخاب میکنه برای سینما، ولی میتونیم مجموع جنبندی کلی با توجه به اینکه سوبسیدها هم دولت از سر سینما برداشته، الان تولید کم توی سینمای ایران من فکر میکنم که چیزی در حدود 3 میلیارده که 700-800 میلیونش فقط برای بازیگر میده.
در ماهای اخیر بخش زیادی از فیلمهای در حال نمایش سینماها را آثار کمدی تشکیل میدادند، آثاری که بخش عمده ای از آنها از نظر منتقدان کمدی های سطحی ارزیابی میشوند. خسرو معصومی افزایش ساخت این گونه فیلم‌ها را نتیجه شرایط فعلی اقتصادی می‌داند و می‌گوید با تداوم این روند سینمای جدی ایران در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
شما نگاه کنین الان سینمای اجتماعی دارن نابود می‌کنن. یعنی یه تو سینما هستن همونایی که 50% رو از سالن سینما برمی‌دارن، همونا هستن که انتخاب می‌کنن که فیلمی تو سینما گذاشته بشه. میان اولین کاری که می‌کنن میگن فیلم چیه، به پخش میگن، میگن این میگن هر چی فیلم کمدی داری بردار بیار، فیلمای اجتماعی رو ولش کن. یعنی شما خودتونم الان میبینین که فیلم مثل عرق سرد که حالا مثلا صد و خورده سینما داشت، الان تقریبا 70-80 تا سینما رو ازش برداشتن. یعنی همیشه یک فشاری به روی سینمای اجتماعی است. میدونین چرا؟ برای اینکه سینمای تفکر رو دوست ندارن، میخوان سینمای سخیف رو حمایت کنن. اصولا هم دنبال همین کار هستن، موضوعاتی که حالا بیشتر روی دیالوگ، اساسش روی دیالوگایی که مثلا حالا یه جوری اونا رو میخندونه، تماشاگر رو میخندونه، یه فضایی هم در کنارش هست، تبدیل میشه به بعضی از فیلمای زرد سینمای امروز ما که شما خودتون شاهدین و دارین میبینید. یعنی هم به نظر من تفکر تماشاچی رو عوض میکنم که تماشاچی راحت ترین چیز، یعنی سهل ترین چیز رو بره انتخاب کنه، یعنی در مورد فیلم فکر نکنه. واقعیتش اینه، شما نگاه میکنید در مثلا آینده خیلی نزدیک دیگه سینمای اجتماعی ایران اصلا نابود خواهد شد. یعنی سینمایی نخواهیم داشت که اون بر مرز ببالن بگن این سینما ایران است. ببینید در کمال سادگی ببین چه حرف مهمی رو داره تو فیلم میزنه. من فکر میکنم که این اصلا حساب شده داره این کار صورت میگیره که این اتفاقا تو سینما بیفته. واقعا وحشتناک.
از دیگر تحولات هفته گذشته، نامه حدود 200 سینماگر به عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که از سانسور برخی از فیلم‌های کوتاه پذیرفته شده در جشنواره فیلم کوتاه تهران انتقاد کرده بودند. در هفته‌های گذشته تعدادی از فیلمسازان فیلم کوتاه گفته بودند که با وجود پذیرش فیلم‌هایشان در این جشنواره، اداره ارزشیابی و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه نمایش فیلم‌هایشان را در این جشنواره نداده است.
تئاتر
در ادامه انتشار اخباری از افزایش نظارت‌های سختگیرانه بر نمایش‌ها، خبرگزاری ایسنا هفته گذشته خبر داد که اجرای نمایش فاندو و لیز به کارگردانی هوشمند هنرکار در تماشاخانه مهرگان تهران متوقف شد. دلیل این تصمیم استفاده از کلاهگیز برای یکی از بازیگران زن این نمایش اعلام شد. در هفته‌های اخیر همزمان با انتشار اخباری درباره سختگیری‌های نظارتی گفته شده است که اداره نظارت و ارزشیابی در بخشنامه‌ای مدیران سالن‌های نمایشی را موظف به نظارت و اجرای مسائل نظارتی درباره نمایش‌ها کرده و حتی از مسئولیت آنها در صورت بروز مشکل برای نمایش‌ها خبر داده است. این موضوع باعث شدت گرفتن میزان نظارت‌ها بر نمایش‌ها حتی از سوی مدیران سالن‌ها شده است. ادامه این اتفاقات باعث شد تا خانه تئاتر در بیانیه دیگری از بررسی این موضوع در نشست هیئت مدیره این نهاد صنفی خبر دهد و بگوید اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتند در این باره نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد بنویسند.
سینمای جهان
حماسه کولی، فیلم زندگی نامه فردی مرکوری، خواننده سرشناس گروه کوئین، هفته گذشته پرفروشترین اثر سینماهای جهان بود و با فروش 50 میلیون دلاری گیشه ها را تسخیر کرد. این فیلم که برایان سینگر، کارگردان شناخته شده فیلم های چون مظنونان همیشگی و بازگشت سوپرمن آن را کارگردانی کرده، نقش فردی مرکوری را که ریشه‌اش به پارسیان هند باز می‌گشت، به رامی مالک، بازیگر سریال آقای ربات داده است. استقبال منتقدان از این فیلم متوسط است.
This fancy dress, Fred? You look like an angry lizard. You've got to make an impression, darling.
So, tell me, what makes Queen any different from all of the other wannabe rock stars, I mean?
Tell you what it is, Mr. Reed. We're four misfits who don't belong.
از همراهیتان با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده لحظات خوبی داشته باشید.